بکنیم. و در عجبم که چرا ما مردم فرهنگ خود رو فریاد نمی کنیم، فریاد فرهنگ ایرانی خود رو نداریم. با احترام، محبت سیادتی. گفتن که حق و ناز برترین در واقع محبتی که خداوند قرار داده در قانونش. کسانی که بیقانونی میکنن، کسانی که سبب میشن حق کسانی ضایع بشه، در موقعیتی هستن و حق دیگران رو ضایع میکنن، اینها بدانند که در مقابل خداوند مسئول هستن و روزی فرا میرسد که پاسخگو باشند. نکنید حق مردم رو ضایع نکنید در هر موقعیتی که هستید. درود بر شما. گفتن که با سلام خانم مجری، موارد حق و ناز خیلیه، مثلا همون صد معبر یا کسانی که ادعاهای ویژه‌ای دارن، خیلی در واقع عنوان میکنن که باورهای عمیقی دارن، اما همون افراد در واقع میان و حق و ناس رو پایمال میکنن. مثلا کسی که میره برای سفر اربعین نباید به خودش اجازه بده که با دیگران بدرفتاری بکنه، باید حسینی باشه، باید شعور حسینی همراه با شور حسینی باشه براش، و وقتی به ویژه برمیگرده از این سفر باید با مردمان خیلی بهتر برخورد بکنه و رعایت حقوق دیگران رو داشته باشه و حق و ناس رو پایمال نکنه، چرا که اصلا قیام آقا امام حسین علیه السلام بر همین اصل استوار بوده است. نظر و تجربه شما در همین زمینه چیه؟ برمون بفرمایید.
حق و ناز خود شخصنم، یعنی دیگه از خواهر برادر 120 میلیون پول دادن بهشون، خونه هاشون رو درست کردن، رفتن زیر سقفشون، پولاشونم پاروب نمی کشه. من تصادف کردم تو خونه افتادم، پاهم شکسته، به قرآن نیومدن یه سر بزنن. وقت شما کجای حق و ناز میگی؟ حق و ناز، حق و ناز.
والا ما که شرمنده هستیم، به هر حال موازین دینی ما و اسلامی ما تأکید بر حق و ناس داره. اگر این برنامه با این موضوع در نظر گرفته شده، برای توجه بیشتر هست به مسئله حق و ناس، و شما آسیب دیدید، زخم خوردید، عصبانی هستید، اون چه که فقط میتونیم همراه شما باشیم اینه که طبق فرمایش شما تأکید بکنیم که هر کسی در هر جایگاهی نباید اجازه بده حق مردم پایمال بشه. درست می‌فرمایید و امیدوارم که خداوند در وهله اول با توکل به خدای متعال مشکلتون برطرف بشه و بعد هم دیگرانی که مسئول هستن در قبال شما به خودشون بیان و این حق رو زنده کنن. متشکرم از شما. و الان در حالی که ساعت 20:33 هست، رسیدیم به گنج دانش و کارشناس مذهبی برنامه، آقای محمد کاظم موسوی پشت خط ارتباطی برنامه هستن. با احترام زیاد سلام عرض میکنم محضرشون.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همکاران گرامیتون، و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در هر کجا صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو گوش میدن. تسلیت عرض میکنم اربعین شهادت حضرت سید الشهدا رو، و آرزومندم که خداوند آنچه که عزیزان ما، هموطنان ما در این ایام انجام دادن مورد قبول قرار بده. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما پیام های زیادی داشتیم، الان یه تلفنم در پایان این بخش تلفن ها البته در واقع عنوان شد که شما چطور از حق و ناس صحبت میکنید، اشاراتی به مشکلات خودشون داشتن، و بسیاری الان آقای سیفی فرمودن من پیرمردی جانبازم از اصفهان. پیمکشون خیلی هم طولانی، خیلی هم لطف داشتم به برنامه. ایشون باز همین مطلب رو عنوان کردن که من دوست داشتم که بیشتر این مطالب رو بشنوم که در واقع آموزه های الهی در رعایت حق و ناس چی هست. ما این رو بیشتر، یعنی تاکیدشون برای ما رسانه‌ای‌ها هست که شما اگر بیشتر راجع به حق و ناس توضیح بدید و صحبت بکنید، مردم در واقع بیشتر توجه میکنن و شاید واقعا حق و حقوق دیگران رو همیشه در هر موقعیت و جایگاهی که هستن در نظر بگیرن. این روزها کمتر از حق و ناس صحبت به میان میاد. واقعا حق و ناس در دین ما، در مذهب ما جایگاهش چیه؟ خب ما سوالمونم این بود که امام حسین اشاره فرمودند به اینکه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفتن هر کس بمیرد و در گردن او حق مردم باشد، در روز قیامت از اعمال نیک او گرفته می شود و به اعمال طلبکار افزوده می شود. یعنی اینا مفاهیمی هست که مصادیق شما در جامعه داریم می بینیم حق و ناس خیلی جاها پایمال می شه. بفرمایید از لحاظ دینی ما چه باید بکنیم، چه وظیفه‌ای بر عهده‌مون هست؟
بسیار خوب، من اجازه می خوام این موضوع رو از دو منظر بهش بپردازم. اول منظر اسلامی و دینی هست که در منابع ما قرآن و سنت، احادیث ائمه اطهار و پیامبر اسلام، ما می‌بینیم که در مواقع گوناگونی نسبت به حقوق مردم بیاناتی ایراد شده و تأکید شده بر اینکه مردم حقوق یکدیگر رو رعایت بکنن. در قرآن ما می‌بینیم که به حقوق ایتام اشاره شده، به موضوع ارث و میراث اشاره شده، به بحث پدر و مادر اشاره شده و موارد متعددی است که در واقع تأکید میکنه بر رعایت حقوق افراد جامعه، اینکه جامعه افرادش نسبت به همدیگه حس مسئولیت داشته باشن و حقوق یکدیگر رو به درستی ایفا بکنن. از طرفی ما احادیث زیادی داریم، منابع زیادی داریم. یکی از درخشنده ترین منابعی که در دسترس مردم عزیز ما میتونه قرار بگیره و مردم از اون استفاده بکنن، رساله حقوق امام سجاد هست که در بخشی از صحیفه سجادیه درج شده. مردم عزیز ما میتونن این رساله رو مطالعه بکنن، از حقوق پدر نسبت به خانوادهش، حقوق فرزند نسبت به پدر و مادرش آغاز میشه تا به حقوقی که حاکمیت نسبت به آحاد جامعه داره یا حقوقی که جامعه نسبت به یک اعضای جامعه داره. اینا همه رو میبینیم ما در همون مجموعه رساله حقوق امام سجاد جمع‌آوری شده و میشه به عنوان یک سند شرعی دینی بهش نگاه کرد و اهمیت حقوق رو در اونها ملاحظه و مشاهده کرد. ما دوست میداریم شرایط کشور و شرایط جامعه ما به نحوی باشه که مردم خودشون به صورت خودکنترلی، خودشون به صورت خودمراقبتی از خودشون مراقبت کنن که حقوق دیگران رو تضییع نکنن و مراقبت بکنن که یه وقتی خدای ناکرده دست درازی به حق دیگران نشه. به طور کلی از منظر اسلامی هر گونه اقدام، اما از فعل یا ترک فعل، که منجر به خسارت مادی و معنوی به دیگران بشه، یعنی تضییع حقوق، و این از نگاه اسلامی جرمه، از نگاه اسلامی گناهه، از نگاه اسلامی، مثلا اگر بخوام به حدیث اشاره بکنم، از پیامبر اسلام روایت داریم که ایشون فرمودند شهید یعنی مجاهد فی سبیل الله، کسی که دل به دریای خون میزنه برای مثلا اهداف الهی و برای آرمانهای الهی فداکاری میکنه، جانش رو در کف دست خودش میگیره، شهید وقتی خون او بر روی زمین جاری میشود خدا همه گناهان او رو میبخشه الا دینی که نسبت به دیگران داشته باشه. یا بیانی از امام رضا علیه السلام هست با همین مضمون که وقتی شهیدی خونش به روی زمین جاری میشه خدا همه گناهان او رو میبخشه و تمام حقوق خودش رو نسبت به او مورد بخشش و آمرزش قرار میده الا حقوقی که مردم بر عهده او و بر گردن او دارن و اینها رو معطل میگذاره تا مردم بیان به اینها رضایت بدن. اینها نکاتی است که خب ما در اسلام عزیز می‌بینیم و اگر بخوام از منظر شرعی و دینی این رو مورد تدقیق قرار بدم، می‌بینم که ما مجموعه آیات قرآن ما، مجموعه روایات فقهی ما چیزی خارج از حقوق مردم نیست. حتی اون بخش‌های اخلاقی که تا توصیه های اخلاقی میکنه، مثل اون جایی که ما رو نهی میکنه از غیبت کردن، ما رو نهی میکنه از دروغ گفتن، ما رو نهی میکنه از اتهام زدن به دیگران، اون هم باز در جهت تضمین حقوق معنوی مردم هست. هر گونه آسیبی و خسارتی که به صورت مادی و معنوی به دیگران وارد بشه از ناحیه هر کس، این یعنی تضییع حقوق او، و تا اون حق ادا نشه و تا اون خسارت جبران نشه و تا رضایت اون فرد جلب نشود، این انسانی که تعدی و تجاوز کرده مسئول هست و نزد خداوند هم مورد رحمت قرار نمیگیره و خداوند حق مردم رو درش دخالتی نمیکنه تا خود اون فرد این حقوق رو جبران بکنه. به هر حال آنچه که ما میدونیم در خصوص مذهب و در مورد دین مملو از روایت و آیه هست که همه اینها نشانگر اهمیت حقوق مردم هست، و مجموعه این روایت ها و آیات که حقوق اسلامی رو تشکیل میدن در واقع میخوان تنظیم روابط بکنن که یه وقتی کسی به حقوق دیگری تعدی نکنه. این از منظر فقهی. اما از منظر حقوقی هم است، اگر بخوایم به موضوع حقوق مردم اشاره بکنیم، ما قوانینی داریم که این قوانین وضع شد تا حقوق مردم رعایت بشه. از اونجایی که مردم نمیتوانند در بعضی مواقع، نمیخوام عمومیت بدم، در بعضی مواقع نمیتونن خود مراقبتی کنن، نمیتونن خود کنترلی کنن و حالا فریب نفس میخورن و میرن و به حقوق دیگران تعدی و تجاوز میکنن، اینجا قوانین هستن که برای تضمین این حقوق میان وارد عمل میشن و سعی میکنن با اون قوه قاهره و اون دست قدرتمندی که حاکمیت داره، اون فردی که در واقع داد او بلند شده و به داد ستان مراجعه کرده که دادم رو به ستان، حقوقم رو زنده کن که کسی حق من رو پایمال کرده و حقوق من رو از من گرفته، اینجا دیگه اون نظام قضایی کشور هست که وارد میشه و سعی میکنه با اون سازوکارهایی که داره، با قوانینی که در اختیار او هست و با اون قوه قاهره‌ای که داره، حقوق مردم رو استیفا بکنه و حقشون رو بهشون برگردانه. به هر حال در هر دو منظر، هم از منظر حقوقی هم از نظر اسلامی و شرعی، برای این که ما بتوانیم تنظیم روابط بکنیم و تضمین حقوق بکنیم، لازم هست در وهله اول خودمون مراقب خودمون باشیم که خدای نکرده حقی از کسی ضایع نکنیم، و در مرحله دوم هم به هر حال بهترین راه برای این که هر کس بخواد حق خودش رو استیفا بکنه، حق خودش رو دریافت بکنه، این هست که اگر خودش فی نفسه نمیتواند حقوق خودش رو بگیره، لازم هست که این حق رو از اون قوه عدلیه‌ای که وظیفه او استیفای حقوق مردم هست در واقع مطالبه بکنه و حقش رو بخواد. اما چون موضوع امام حسین هست، چون نگاه ما یک نگاه در واقع امام حسینی بوده به این قضیه و با اون روایتی که امام حسین از جد بزرگوارش نقل کرده، من میخوام یه نکته رو اشاره بکنم و اونم این هست، ما به عنوان مسلمانی که اگر معتقد هستیم به مبانی اسلامی، باید خودمون رو طوری تربیت بکنیم و فرزندانمون رو طوری تربیت بکنیم که از همون ابتدای زندگی، از همون زمانی که خودمون رو میشناسیم، فرزندان ما خودشون رو میشناسن، این موضوع حقوق دیگران براشون باید بسیار جدی بیان بشه. و باید اونها رو هشدار بدیم و پرهیز بدیم از اینکه حتی حق برادرشون و حق خواهر خودشون رو در همون دوران کودکی هم نباید ضایع بکنن.
درسته.
حقوق رو به دقت و دقیق براشون تشریح بکنیم و سعی کنیم اونها رو عادت بدیم به اینکه ضابطه‌مند و قانونمند زندگی کنن و تعدی و تجاوز رو در نفس خودشون و در ذهن خودشون عمل بسیار زشتی بدانن. وقتی قبح این مسئله ریخته میشه، وقتی افراد میبینن میتونن به راحتی حقوق یکدیگر رو ضایع بکنن، از همون دوران کودکی بچه‌ها یاد میگیرن که خوراکی دیگری رو بگیرن، یاد میگیرن که تعدی بکنن، تجاوز بکنن، حالا اسباب بازی کسی رو بردارن، و این رو وقتی از کودکی ما روش کار نکنیم، اینها وقتی بزرگ هم میشن نمیتونن انسان‌های ضابطه‌مند و قانونمندی در جامعه باشن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای محمد کاظم موسوی، کارشناس مذهبی. سپاس فراوان، خدا نگهدارتون.
در خدمت شما هستم.
اما رسیدیم به گنج پایانی. توجه به حق و ناس در بحرانی ترین شرایط یکی از ویژگی های بارز امام حسین علیه السلام بود که لازمه ما محبان اهل بیت علیه السلام راه این بزرگواران رو ادامه بدیم و الگوی خودمون قرار بدیم. امیدواریم در مسائل مختلف به ویژه مسائل اقتصادی شاهد توجهی بیشتر به حق و ناس باشیم. وقت برنامه هفت گنج امروز هم به پایان رسید. ضمن تسلیت دوباره اربعین حسینی باید با شما خداحافظی بکنیم. الهی که جیبتون پر پول و کسب و کارتون سکه باشه. مواظب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
راه های ارتباطی ما با شما 2265-2525 موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
ثروتمند کوچک
به نام نقاش بال پروانه ها، نقاشی که شما رو چقدر زیبا آفریده، چقدر خوشگل نقاشی کرده. خوش به حالتون بچه، همه تون گلین، همه تون عزیزین. سلام به روی ماهتون. الهی شکر، الهی شکر که دوباره تونستم در خدمتتون باشم. امشبم قراره یه قصه جدید بشنوین دیگه، نه؟ خیلی خوب بچه های قشنگم، براتون بگم که سهیل و محمد دوتا دوستن که توی مدرسه کاراشونو با هم انجام میدن، بعد هم چون خونه هاشون به هم نزدیکه با هم میرن خونه. یه روز که داشتن از مدرسه برمیگشتن، یه پسر بچه مؤدبی رو دیدن که همسن خودشون بود، اما اون به جای اینکه مثل این دوتا پسر خوب داستان ما بره خونه، مجبور بود که کار کنه تا بتونه به خانوادهش کمک کنه. سهیل و محمد از دیدن این پسر مهربون ناراحت شدن و با خودشون گفتن خیلی خوب، ببینیم چی گفتن، بشنویم ادامه داستان رو.
اون حتی کیف مدرسه هم نداشت محمد.
با این که همسن ماست ولی باید کار کنه و وسیله بفروشه.
کاش میشد براش یه کاری کرد،
یا باش حرف بزنیم، شاید بتونیم باش دوست بشیم.
شاید هم نخواست با ما دوست بشه.
چرا نخواد سهیل؟ همه دوست دارن که یه دوست داشته باشن.
آره محمد، راست میگی، اصلا باهاش دوست میشیم، بعد اگه خواست تو درس هم کمکش میکنی.
یعنی مدرسه میره؟
معلومه که میره، ببین کنارش کتاب گذاشته.
آره راست میگی.
گلای قشنگم، سهیل و محمد رفتن پیش اون پسر کوچولو و سعی کردن باهاش دوست بشن. پسر کوچولو اسمش محسن بود، چه اسم قشنگی، و از اینکه دو تا دوست پیدا کرده بود خیلی خوشحال شد. پسرها قرار گذاشتن که به پدر و مادرشون اطلاع بدن و هر روز بعد از مدرسه یه نیم ساعتی رو پیش محسن بمونن و توی درس ها به اون کمک کنن. آخه محسن نمیتونست هر روز به مدرسه بره و باید همطور که گفتم کار میکرد، به خاطر همین از درساش عقب میموند. ولی بچه ها داستان به همین جا ختم نمیشه ها. بریم و ادامه ماجرا رو با هم دیگه بشنویم.
من به مامانم گفتم که میخوایم بعد از مدرسه بریم دیدن محسن. اونم اجازه داد.
منم گفتم. تازه مامان و بابام گفتن که خیلی کار خوبی میکنی.
سوهل، من توی درسای علوم و اجتماعی به محسن کمک میکنم تا هرچی که عقب مونده رو جبران کنه.
فکر خوبیه. منم تو ریاضی و
فارسی و نگارش. آخه تو اینا هم خیلی خوبی.
آره راست میگی.
عزیزای من، سهیل و محمد سعی کردن تا به دوستشون کمک کنن. میدونین که کمک کردن به همدیگه از کارهای خوب و نیکیه که همه ما باید یاد بگیریم. پس کمک کردن و محبت کردن به همدیگه رو هیچ وقت فراموش نکنیم. سهیل و محمد وقتی داشتن به دوستشون آقا محسن کمک می کردن تا درس های عقب افتادش رو یاد بگیره، متوجه یه چیزی شدن که اونها رو خیلی ناراحت کرد.
امروز خیلی خوب بود، کلی درس عقب مونده رو تونستیم به محسن یاد بدیم.
آره محسنم بچه زرنگیه، زود یاد می گیره.
چرا ناراحتی رو اخ کردی محمد؟
آخه محسن فقط یه دونه مداد داشت.
آره حتی کیف مدرسه هم نداره، وسیلش رو توی پلاستیک میذاره.
تازه همه این کتابای درسی هم که باید داشته باشه رو نداره.
آهان فهمیدم، بیا یه کاری کنیم.
چی کار؟
میتونیم پول تو جیبیامونو جمع کنیم و برای محسن کیف و وسیله بخریم.
یعنی پول تو جیبیای ما اینقدر زیاده؟
خب اگه بتونیم هم شاید بتونیم.
یا میتونیم از بچه‌های کلاس کمک بگیریم.
آره اینطوری زودتر پولمون جمع میشه.
اما اگه پول ندادن؟
من فکر میکنم اگه بهشون بگین برای چه کاری میخوای حتما کمکمون میکنن.
گلگوریای من، این دوتا پسر خوب و دوتا دوست مهربون ما شروع کردن به پول جمع کردن از دوستاشون. اما اونقدرها هم که فکر میکردن کار راحتی نبود. معلم مهربونشون که دید شاگرداش برای کمک به دوستشون دارن پول جمع میکنن، اول سعی کرد کمکشون کنه و پولی رو که بچه ها نیاز داشتن تا برای محسن کیف و کتاب بخرن به اونها بده. اما معلم بچه ها می دونست که اونها باید یه کار اساسی تر انجام بدن، یه کار درست تر. پس منتظر شد تا بچه ها خودشون متوجه بشن. حالا ببینیم متوجه میشن یا نه.
محسن از دیدن کتابو خیلی خوشحال شد.
کلی هم از دیدن اون کیف ذوق کرد.
پس چرا گفت نمیتونم ببرم خونه؟
فکر کنم باباش دعواش میکرد.
نه محسن که پدر نداره، پدرش فوت شده، خودش گفت.
پس چرا؟
سوهل یادت محسن یه بار گفت که خواهر و برادر کوچیکتر از خودش داره؟
آره راست میگی، حتما به خاطر اونا بوده.
میخواسته دلشون نخواد. میخوای بازم پول جمع کنیم واسه خواهر و برادر محسنم کیف و کتاب بخریم؟
مگه آقا معلم نگفت این راهش نیست؟ فکر کنم منظورش همین بود.
راست میگی، نمیشه که از آقا معلم پول بگیریم.
تازه اگه از بچه هم بخوایم بگیریم ممکنه مادر و پدرشون این پول رو به ما ندن.
آره باید بریم سراغ آقا معلم، اون حتما میدونه باید چی کار کنه.
گلگلیای من، سهیل و محمد فکر خوبی کردن. تصمیم گرفتن از معلم مهربونشون راهنمایی بگیرن. معلم بچه ها بهشون درباره مراکزی به اسم خیریه گفت. برای بچه ها توضیح داد که این مراکز برای افرادی که به دلایل مختلف مشکل مالی دارن و مثل محسن گل ما به کمک ما نیازمندن. ما مردم هم به این مکانهای خیریه اعتماد دارن، چون افرادی که توی خیریه کار میکنن میدونن چطوری پولهایی رو که جمع میشه بین افراد تقسیم بکنن و چطور با این پولها به اونها کمک کنن. حالا بریم بشنویم تصمیم دوتا پسر گل قصه‌مونو.
خب محمد، آقا معلم به ما گفت که یه مرکز خیریه تو مدرسه را بندازیم که خود آقا معلم رئیسش باشه.
آره اینطوری دیگه ما پیش بچه ها نمیریم. بچه ها اگه دوست داشته باشد میان و برای کمک به دوستای نیازمندشون پول هدیه میدن.
من که خیلی خوشحالم، اینطوری هم میتونیم به محسن کمک کنیم هم به بچه های دیگه.
تازه من و تو الان یه کار خیلی مهم داریم، ما مسئول خیریه مدرسه ایم.
آخ جون خدای شکرت.
راستی سوال یادمون نره، پولا که جمع شد آقا معلم گفت پولا رو میدیم به یه خیریه واقعی واقعی.
درستش اینه که با کمک این خیریه ها کمک هامون به دست دوستامون برسونیم.
دیگه محسنم خوشحاله و وسایلی که براش خریدیم و میتونه ببره خونه.
گلای قشنگ من، توی داستان امروز شما از خیریه شنیدین. چه قصه خوبی بود بچه ها. حتما شما گلهای قشنگ من این روش رو ادامه میدین. اگر دوستی دارید، هم کلاسی دارین، هم سایه‌ای دارین که احتیاج به کمک داره، نیاز نیست خودشون بگن، شما پی میبرین، مامان و بابا پی میبرن، من پی میبرم. درسته؟ بله. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.
العجب.